خدمتتون در حمله این جلسه سوم اسرا.
اینجا هست میگی این برق نیست؟ نه نه نیاز نیست، اون نیاز نیست. نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. علی آله الطیبین الطاهرین. در جلسه گذشته در رابطه با حجة الاسلام مطالبی رو خدمت دوستان عرض کردیم. بحث در حجة الاسلام از اینجا در واقع شروع میشه که چرا از بین عناوینی که برای حج میشه استفاده کرد، برای این حجی که بر هر نفر در صورت استطاعت یک بار در عمر واجب میشود، حجة الاسلام گفته شده است. ببینید توی آیه حج البیت داریم، حج تمتع داریم. این تعابیر توی روایات هم به کار رفته، اما در خصوص این حجی که تکلیف است و بر هر فرد مسلمان در صورت استطاعت یک بار واجب میشه، تعبیر حجة الاسلام به کار برده شده و پیامدها و آثاری هم براش مطرح شده. گفتیم این رو اگه بخوایم باز بکنیم ببینیم آیا از این تعبیر میشه نکته استفاده کرد یا نه، از اینجا میتونیم شروع کنیم که یک ترکیبی داریم حجة الاسلام. یک بخش از این رو باید با رجوع به لغت جواب بدیم، حجة به چه معناست. مثل اینکه الکتریسته رو داره. حجة به چه معناست؟ یک بخش هم برمیگرده به روایات که اسلام به چه چیزی گفته میشود و چه مراحلی دارد، و بعد ترکیب این دو که به این نتیجه رسیدیم که با مراجعه به لغت حج رو اگرچه گفتن قصد، ولی مطلق قصد نیست، قصد به چیزی است که معظم و بزرگ داشته شده است. و بعد سیر رو داشتیم و استمرار رو داشتیم. نتیجه ای که از اون بحث گرفتیم این شد که با توجه به معنای لغت که از سیر الی البیت داشتیم، مجموعه مناسک داشتیم و رفت و آمد مستمر یا مکرر رفتن به سمت چیزی رو داشتیم، و با توجه به معنای اسلام که از روایت اصلاح استفاده می شد، یک مرحله معرفت و شناخت، یک مرحله اسلام قلبی است و یک مرحله عمل به جوارح هست، و یک اسلام هم که به تعبیر روایت ان یسلم المسلمون من لسانک و یدک، اسلام اجتماعی داشت تعبیر کردیم. با توجه به این مجموعه که داشتیم گفتیم میتونیم این رو بگیم حجت الاسلام یعنی مجموعه مناسک اسلام، یعنی اون چه که یک مسلمان باید حرکت و سلوکش رو بران تطبیق بده، این مجموعه است که در حج آمده، و حرکت مستمر به سوی اسلام که باز یه از معنای دیگه‌ش هم که قصد و کثرت قصد بود، این که قصد مستمر به سمت اسلام داشتن، که گفتم اون معنای لغوی اسلام رو اگر بگیریم تو کل زندگیمون به این سمت داریم حرکت میکنیم که به اسلام برسیم، یعنی همونی که تو داستان ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام مطرح بود که اشاره کردن فلما اسلما، این دو ما تو مرحله به مرحله تو جز جز زندگیمون باید تحقق پیدا بکنه. قصد مستمر به سوی این اسلام تو این روندی که توی حجت الاسلام بیان میشه تحقق پیدا میکنه، و نتیجتا مناسک حج مناسک زندگیست، یعنی روند، روش و سیر حرکت کردن به سوی اسلام و به اون غایت از تسلیم و اسلام و واگذاشتن امر به خداوند رسیدن تو این سیر طی می شود که تو لحظه لحظه عمر ما میتونه این وجود داشته باشه. گفتم هم شاهدش در ادامه خواهد آمد که بحث این مناسکه، وقتی واقعیت این مناسک رو هم دریابیم میبینیم که همه این مناسک در زندگی ما جاری است و حج نمودی از مناسکی است که باید در زندگی ما جاری باشه. اشاره‌ای هم شد به رابطه حج و اسلام که در روایات مطرح شد. حج مبنای اسلامه، بنی الاسلام علی خمس که یکیش حج بود. حج دعامه اسلام است. رابطه بیت و عرض کنم اسلام رو هم گفتم که اون رابطه هم کمک میکرد که چرا حج با اسلام مرتبط میشه. این بیت که مادامی که قائم باشد دین قائم است، این چنین بیتی محور حجه، این بیت محور حجه و قیام بیت هم به حجشه. اون روایتی که عرض کردم لا یزال الدین قائما ما قامت الکعبه، قوام کعبه، برپای کعبه به چی بود؟
به حج.
به حج. پس اینجا در واقع ارتباط حج با اسلام هم دوباره مطرح میشه، یعنی قوام اون اسلام به تحقق این حج. اینا خلاصه ای بود از مباحثی که در قبل گذشت. یک بخشم آثار تکوینی حج بود که چون اون حوزه هم جای تأمل داشت که تأمل کنیم حج چه ویژگی هایی داره که این آثار تکوینی برش بار هست، مثل اینکه تعطیل حج اگر اتفاق بیفته هلاکت میاد، مهلت داده نمیشوند، و یا اون بحث منافعی که برای حج مطرح بود که گفتیم در کلام امام سجاد علیه السلام هست که فرمودن حج انجام بدید، عمره به جا بیاورید، تصح و اجسام کن. حالا اشاره کردن یعنی جز اون آثار این روایت هم هست. بله نفی فقر هم داره. حجو و اعتمرو تصحو و تصح اجسامکم و تتسع ارزاقکم. خب این بحثی بود که در رابطه با کلمه و عنوان حجت الاسلام بود. در واقع این نمونه اول از کاری که ما در رابطه با اسرار انجام دادیم میتونست نمونه ای باشه از اون روشی هم که گفتیم. گفتیم تو اون روش شما اگه بخواید برای اسرار مستندی پیدا کنید راههایی هست، یه بحثش لغت بود، یک بخش هم عناوینی که به کار رفته است. این عنوان حجت الاسلام میتونست با این تأمل این نتایج رو به ما بده. بعد از این که این عنوان رو ازش گذاشتیم میرسیم به این که حجت الاسلام در واقع چند بخشه؟
دو
بخشه. حجت الاسلام از دو بخش تشکیل شده، یه بخش عمره و یک بخش حج. بله، ما حالا حج قالبی که برای عموم مسلمان ها هست و برش هم خیلی تأکید شده همین حج تمتعه. بله، خب در اینجا دو تا بخش داریم که هر دو قابل بررسی و تأمل هست، منتها این بخش اولش رو ما دیگه اینجا گفتگو نمی کنیم. فقط اینو عرض بکنم که اگر خواستید این جزوه این بحث عمره هست که بتونید این دوتا رو به هم مرتبط بکنید، میتونید مراجعه کنید، اینجا جزوه رو دارن که بحث عمره رو به همین شکل که خود عمره به چه معنایی است و از عمره چه استفاده میشه کرد، بعد احرام به چه معنایی است، بعد طواف معناش چیه و طواف و نماز طواف هست، بعد سعی و بعد هم تکثیر. آره قبلا گفتم بهشون، ببینید گفتم بید. ببینید شما چی؟ نه آقا بشین، جزوه آماده است، یعنی یه نسخه جزوه اینجا موجوده، به کدومتون بدن؟ آقایون مثل این که روی فضای کلاس نیستن. عرض من اینه، این یه جزوهی داره اگه بخواید بتون. آه ببخشید، منظوری که این جزوه یه نوشته آماده است، حالا اگه بخوام بشونیم گفتیم، گفتن ما مشکل نداریم میتونید بگیرید. شما کلاستون که معمولا نیم ساعت دیرتر شروع میشه، سر ساعت هفتم که شد پنج دقیقه به هفت تو دانشگاه کتابا رو میزنن به هم، شما صلوات میفرستید. بعد طبیعت بحثم اینه که یه مقدار گفتگو احتیاج داره، آخرش هم زمان کم میاریم دیگه. بعد آقا کدومی که از آقایون بودن گفتن باید وقت مدیریت کرد، نتیجتا نمیشه وقت هم مدیریت کرد. حالا تو این وسط میخواد حالا برید جزورم بگیرید بیارید بین آقایونم پخش کنید. خب حالا عرضم این بود، ببینید عمره رو اگه بخواد شما در یه جنبندی بهش نگاه بکنید، ببینید عمره، حالا ترجمه شو من این آوردم، برنامه زندگی. حالا لغتشو اینا بماند، به جزوه مراجعه کن. تو این بخواید دقت بکنید، احرام نسبت حرکت با نیت و انگیزه، این اشاره است. ببینید ما تو عمره یه حرکتی شروع میکنیم، این حرکت ما نسبت هایی داره، هر کدوم از این نسبت ها توی یه جا واقع میشه. چرا حرکت کردی؟ داستانش چیه؟ تو احرامه. چرا حرکت کردی؟ انگیزه حرکتت چی بود؟ کجا باز میشه؟ لبیک اللهم لبیک، توی احرام. خب این حرکت شما یه نسبت دیگه داره، نسبت حرکت با مقصد و هدف. این حرکتی که شما دارید انجام میدید طواف، نسبت حرکت شما هست با چی؟ با مقصدتون. یعنی طواف یعنی حول یک محور حرکت کردن، همه ی حرکت های شما حول این محور باید باشه. هر نوع حرکتی بر اساس محور توحید باشد، این حقیقت میشه چی؟ حقیقت طواف، نسبت حرکت به هدف و مقصد. اینو البته اگه بخواید استدلالشو ببینید، توضیح مفصلشو بخواید ببینید، اونجا جزو است. اینجا دارم اشاره میکنم دوستان به ابهامش اشکال نکنن. پس یه نسبت هم داره با هدف، یه نسبت هم با هدف داره. این نمازم تتمه طواف، نماز چیزی از تو توضیح داره ها، ولی حالا تو نسبت حرکت نیوردمش. سعی نسبت حرکتتون با چیه؟ با توان شماست. یعنی شما حرکتت رو با این میسنجن که چه مقدار تلاش کردی، آیا این تلاشت به اندازه توانت بود، با تمام توانت بود، یا کمتر از توانت بود. اینه بهش میگیم چی؟ در لغت بهش میگیم سعی. سعی یعنی این که انسان با تمام توانش حرکت بکند، با تمام توانش حرکت بکند. تقصیر چیه؟ چی؟ نسبت حرکت با توان، نسبت حرکت با خواسته ها. تقصیر یه معناش همون معنای چیه؟ کوتاه کردنه. ولی یه معناش هم چیه؟ معنای کوتاهی کردن، که تو روایاتون هم همین تعبیر به کار رفته ها، کوتاهی کردن به کار رفته. تقصیر یعنی این که شما بعد از این که با نیت و انگیزه الهی حرکت کردی و این حرکتت حول محور بود و این حرکتت با تمام توانت بود، در این حال اعتراف به تقصیر داری که اون چه که آوردی نسبت به اون چه که میخوای چیه؟ کمه. که تو روایات هم داریم، ما تعبیر داریم که اللهم لا تخرجنی عن حد تقصیر، من از حد تقصیر بیرون نبر. همیشه چند جور روایت داریم که این معنا رو تصریح دارن، دقیق تصریح دارن. حالا اونیش که به ذهنم بود اینه. خب این مرور بر عمره، با این مرحله گذراندن این مرحله شما به یک زمینه ای رسیدید، به یک جایگاهی رسیدید که حالا میتونید وارد چی بشید؟ حج بشید. کسی که این سیر رو انجام داده حج براش معنا داره. یعنی کسی که این سیر رو نگذرونده شروع حرکتش به این نیست که آقا کنار مقام یا تو حجر اسماعیل محرم شو بزن برو بیرون از حرم، نه. این مال کسی است که این سیر رو گذرونده، این سیر رو گذرونده، این مراحل رو طی کرده، یعنی یه معرفتی اینجا براش تحقق پیدا کرده. بر اساس این معرفتی که توی تلبیه ازش صحبت میشه به یه حرکتی رسیده و این حرکتش رو با محور الهی تنظیم کرده، همه چیزش بر اساس او تنظیم میشه و بعد این حرکتش رو با تمام توانش انجام داده و در عین این که با تمام توانش انجام داده خودش رو مقصر میداند، این شخص از احرام خارج می شود، به یه امنیتی میرسه. تقصیر علامت امنم هست، باز تو روایت اینو داریم، یعنی با تقصیر به یه امنیتی میرسه. کسی که به این امنیت رسیده و این سیر رو طی کرده، حالا می تواند مخاطب چی باشه؟ حجو باشه، حج باشه. یعنی که محرم شو از خانه بیرون برو، محرم شو از خانه بیرون برو. این مقدمه رو گفتم برای یه تعبیری که در آیه داریم، فاذا امنتم فمن فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الحج. هر کس بهره گرفت از عمره به سوی حج. این توضیحی که دادم میتونه به اینجا هم مستند بشه، غیر از اون سیر عملی که شما رو میگه اول بیا تو میقات محرم شو، این مرحله رو طی کن، به اینجا اینجا برو، بعد از احرام بیا بیرون، حالا میتونی محرم بشی برای حج. غیر از اون سیر اینجا هم هست، تمتع بالعمره. این دو بزرگوار اگه یه وقت مشکل دارن جدا بشینن، چون یه وقت ممکن جمع بودنتون مشکل ایجاد کنه. فمن تمتع بالعمره، کسی که بهره بگیرد از عمره. ببینید تمتع رو در روایات هم داریم، در لغت هم داریم. اسم تمتع رو به کار میبرن به این جهت که شما به وسیله این که عمره رو انجام میدید توی شرایط قرار میگیرید که از همه محرمات بیرون میایید، برخلاف حج افراده که شما همچنان در احرام باقی میمانید تا برید مراحل بعد رو انجام بدید. بهره‌مند میشید از عمره به اینکه به سبب عمره یا از عمره این بهره رو پیدا میکنید که میتوانید همه چیز بر شما حلال بشود. اما واقعیت دیگه هم این قضیه داره. برای این که کسی بهره‌مند بشود به یه حدی از تمتع برسه توی حرم امن الهی، باید یه سیری رو طی کنه. اگه این سیر طی شد، یعنی کسی این مراحل رو طی کرد، از احرام تا طواف تا نماز تا سعی تا تکثیر، این تکثیر او رو به یه امنیت میرسونه. چون حالا به امنیت رسیده، میتواند بهره‌مند هم بشود، میتواند بهره‌مند هم بشود. و این معنایی که توی روایات میگن یعنی همین، این سیری که اتفاق میفته این بهره‌مندی براش دنبالش هست. اما یه معنای دیگه هم که از خود لغت استفاده میشه که شما با انجام مجموعه اعمال عمره با بهره‌گیری از این سیر به سمت حج میرید، نه اون تمتع به معنای این که دیگه محرمات الان برداشته شده، اون نتیجهشه. یعنی شما با بهره گرفتن از این سیر، بهره‌مند شدن از این فهم و معرفتی که در اینجا اتفاق میفته، در طواف اتفاق میفته، در سعی اتفاق میفته و در تقصیر اتفاق میفته، با بهره‌مند شدن از این به سمت حج میرید. نه نه، روایت اینو معنی تفسیر برای تفسیر برای رو بفهمید یعنی چی؟ پذیرفت، همین تعریف شما از تفسیر برای رو پذیرفت. اما این از جهت لغت که تحملشو داره، که شما برید لغت تمتع رو با استعمال حرف با ببینید، تمتع به یعنی بهره برد از او، الالحج بهره برد از او به سمت حج. اگه خلاف ترکیب، خلاف لغت من حرف زدم، شما بگید تو تعریف تفسیر برای شما میگنجه. علاوه بر این که تفسیر برای یعنی این که شما یه چیزی رو خودتون میبافید، بعد میگید خب بارش میکنید به قرآن، میگید اینم همینو میخواد بگه، ما اصلا کاری نداشتیم، آمدیم سراغ این که از لغت بتونیم استفاده کنیم. یعنی لغت رو من رفتم دیدم، حالا مستندات چم از عرض میکنم، لغت رو دیدیم، ترکیب رو دیدیم، کاربردهای تمتع که این لفظ با چه حروفی میتونه به کار برده بشه، اینا هم در نظر گرفته شده. تمتع بالعمره این معناش.
با توجه به شأن نزول و تفسیر مفسرین در این آیه، همه تمتع رو معنی کردن.
بله درست.
بله. تمتع به برای عدم یعنی مهمه.
بله عرض کردم این دوتا با هم منافات نداره، یک منافاتی نداره. دو این که هیچ مفسری قائل به این نیست که اگر روایت، نه حتی مفسر، روایت آمد آیه رو یک توضیحی داد، این یعنی دیگه در فهم آیه رو بس، آیه جز این چیزی نمیگه، هیچ کس اینو قائل نیست. این دو. سه این که شأن نزول رو هیچ کس محدود کننده آیه نمیداند که بگه آیه همین است و دیگه هیچ چیز دیگه رو در بر نمیگیره. اگه اینجور باشه، شما یه آیه رو وقتی مثلا یه آیه رو میان میگن این مثلا در رابطه با حضرت حجت است، یعنی دیگه هیچ چیز دیگه نمیشه ازش استفاده کرد، در حالی که اینطور نیست. خود ائمه این استفاده رو میکنه.
از باب جدید تفسیر
بده، بله درست. شأن نزول اولا ببینید، اگر شأن نزولی ثابت شد، چون میدونید یکی از اشکالات توی شأن نزول ها همین داستانه که اصلا شأن نزول متقن و ثابت شده چند تا داره. اگر ثابت شد، نهایتا این است که شما نباید به گونه ای تفسیر کنید که این آیه شأن نزول خودشو نگیره، به گونه ای تفسیر کنید که با اون شأن نزول ناسازگار باشد. بله اینم درست، فرمایش شما کاملا درست. بله حالا اصطلاح چیزش علوم قرآنیش اون میشه، اصطلاح روایت هم البته این جریان تطبیق هست.
آیه شأن نزول در مورد کسی که محصور شده چند مورد فقهی داره، میگه اگر عمرش مفرده نشده تمتع مونده، مثل سبت و میاد بزرده کوفه، یعنی اگر مونده تمتع.
نه اینو دقت فرمودید، فاذا امنتم رفت دیگه از اون حالت محصور شده، محصور شدن اومد بیرون. فعضا امنتون رفت تو شرایط امنیت. فمن تمتع بالعمرت الالحج، هر کس حج تمتع انجام میده با عمره حرکت میکنه به سمت حج. فمن استای سر ملال حج. توضیح دادم، یه بار دیگه این توضیح رو مرور کنید. من مخصوصا اینو توجه کردم که ببینید اینی که میگیم این بهره‌مند شدن منافات با اون نداره. شما وقتی با این سیر به امنیت میرسید دیگه از احرام میاد بیرون، یعنی میتوانید بهره ببرید. این یه بهره‌مندی است که تو هر عمره ای هست، تو عمره تمتع هم هست، تو عمره تمتع هم هست. و این تفاوت تمتع با مثلا حج افراد هم شده. اما یه بهره‌مندی دیگه هم از این استفاده میشه که با هم مرتبطن، یعنی چیزی که شما میخواد حداقل در اینی که اینا با هم مرتبطن یه حداقل میخواد که با هم منافات نداشته باشه. اینی که عرض کردم آیا با این بهره‌مندی منافات داره؟ اگر گفتیم تمتع به عمره این است که شما با سیری که در عمره برات اتفاق میفته، با اون سیر معرفتی، سیر عملی که برای شما اتفاق میفته، بهره‌مند میشید به سوی حج، این منافاتی داره که بگیم این تمتع این مستاق رو هم داره، یعنی با حلیتی که براتون حاصل میشود میتوانید بهره هم ببرید. اگه منافات و ناسازگاری داره اون وقت میشه گفت این یکی مردوده. خب پس یه مرور کردیم بر عمره که عمره چه چیزهایی درش هست. خیلی مجملا گفتم اینو اگه کسی بخواد ارتباطشو با این قضیه بفهمه باید جزوه رو یه دور مرور کنه. و بعد با این مرور گفتیم اصلا کسی که این سیر رو میگذراند و حالا وارد حوزه امن شده، به امنیت رسیده، داخل در حرمم شده، حالا میتونه مأمور به قسمت دیگری بشود، حج. یعنی یه اتفاق دیگه بیفته و اون اتفاق اینه که شما حالا از حرم بیرون برو. این ارتباط در واقع حج و عمره بود. بله. اگه محبت کنید داره به جزوه رجوع کنید، مستندات لغوی شم هست.
پس که دارم به چند میاد که فکر میکنید تعمیر به معنی آبادی میاد؟
بله بله، از تعمیر به معنی آبادی میاد. ببینید اینو بذارید یه اشاره بکنم. عمره تو فارسی هم به دو معنا به کار، عمر به دو معنا به کار برده میشه، یکی به معنای آباد کردن، درسته؟ یکی به معنای عمر، طول زندگی. این دوتا رو اگر ببرید بر وزن لقمه، وزن لقمه رو گفتم چون توی ادبیات اینو خوندیم، فعله مثل لقمه. مخ لقمه رو میگن چی؟ ما یلقم بهی، آنچه و واسطه او به وسیله او التقام اتفاق میفته. تو مواد مختلف اینو در نظر بگیرید. اما حالا تو عمره میشه ما یعمر به، آنچه به واسطه آن آباد میشود. اگه از معنی اول بگیرید، آنچه به واسطه آن عمر طی میشود، آنچه به واسطه آن آباد می شود، یا آنچه که به واسطه آن عمر طی می شود چیه؟ عمر. حالا اگه این آباد شدن هم خودتون درش بگید، حالا تو مسجد هم داریم، یعنی آنچه که به واسطه آن بیت آباد می شود، مسجد الحرام آباد می شود. مسجد الحرام هم با یه برنامه آباد می شود، اون برنامه چیه؟ حج عمره است. این رو از استنادشه. اگه قول لغوی هم بخواد، یکی مثل آقای مصطفوی توی التحقیق خودش همین رو هم تصریح داره، برنامه جو یعمرو به، برنامه ای که با اون آباد میکنن، یا برنامه ای که با اون عمر رو میگذرانند. خب اگر این ارتباط حج و عمره رو ازش بگذاریم که بریم وارد بحث خودمون بشیم، میرسیم به بحث حج که آغازش چیه؟ احرامه. احرام احرام از چند زاویه قابل بررسی است. یکی از بحث، از زاویه بحث لغت، درسته؟ میشه لغتش رو باز مراجعه کنیم ببینیم یا نه؟ طبیعتاً یه لغت عربیست، میشه رجوع کنیم. دو، از زاویه ذکریست که در خودش هست که بهش میگیم چی؟ تلبیه. سه، روایات، روایاتی که در حول و حوش احرام و تلبیه آمده. چهار، احکام. از اینا میتونیم استفاده کنیم ببینیم احرام یعنی چی، درسته؟ بله بله بله. حالا اونا بحثای دیگه، این که مکانش کجاست، اینا هم قابل بررسی. ما این بحثی که لغتش رو و ذکرش رو توی همون بحث ازش گفتگو کردیم، همینچنین بحث احکام و روایاتش رو، منتها یه بخشی از روایات به طور خاص میخوام اینجا اشاره کنم، چون این بحثا تو عمر گذشته دیگه اینجا لازم نیست تکرارش کنم. فقط چیزی که اینجا متفاوت میشه چیه؟ ببینید، تو یکی از روایات داریم، یه روایت در رابطه با عمره داریم که میفرماید که تو این که چرا در رابطه با احرام، ببخشید، یه روایت در رابطه با احرام داریم در رابطه با این که چرا احرام جعل شده، اینطور میفرماید که ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال وجب الاحرام لعلت الحرم، احرام واجب شده است به خاطر چی؟ لعلت الحرم. حالا روایت مفصل ترم داره ها، که میگه که مسجد رو گذاشتن برای حریم کعبه، حرم رو گذاشتن به عنوان حریم مسجد، احرام رو گذاشتن به عنوان حریم حرم. این حریم بودن احرام برای حرم معناش چیه؟ معناش اینه کسی میخواد وارد حرم بشه باید چیکار کنه؟ محرم بشه. بدون احرام نمیشه وارد حرم شد. پس احرام جعل شده است برای ورود به حرم. خب این روایت، حالا توجه کنید، این روایت رو تو بحث احرام عمره در نظر بگیرید، خب خیلی روشنه، شما میخواید وارد حرم بشید باید برید میقات، محرم بشید، بعد بتونید وارد حرم بشید. اما تو بحث احرام حج چطور؟ شما داخل در حرمید، داخل در مسجدید، کنار بیتید، میگه محرم شو. احرامی که لعلت الحرم بود الان به شما میگه چه کار کن؟ محرم شو. محرم شم برای چی؟ برای بیرون رفتن از، بیرون رفتن از حرم. برای اینکه شما میخواید از حرم بری بیرون باید محرم بشی. خب این علتش چی میتونه باشه؟ مگر احرام لعلت الحرم نبود؟ ها؟ اینم حالا این حکمم بهتون باز بگم کمک بشه به فهم قضیه. کسی اگه بخواد بعد از عمره تمتع از مکه خارج بشه میتونه؟ مگر محرمن. خب این دو تا رو اگه زمین بکنید معناش این میشه که اینجا احرام بستن برای اینه که یه رفتنی است که بعدش میخواد چیکار کنی؟ برگردی. شما برای برگشتت هم از الان باید با احرام بری که بعد برگردی. خب این یه مسئله است که پس شما یه حرکتی دارید. چرا؟ چرا؟ نه نه، کجا میای بیرون؟ کجا؟ آها، دیگه تو حرمی، دیگه تو حرمی. شما از عرفات که گذشتید آمدید مشعر، از مسجد نمورکه گذشتید، دیگه وارد چی شدید؟ حرم شدید. خب حالا اینو در نظر بگیرید، شما رو محرم میکنند، میگن محرم شو، باز با همون داستان معرفتی که توی احرام هست، یعنی با یادآوری این که شما میتونی محبوبهایی داشته باشی، مقاصدی داشته باشی، میتونی صداها و دعوتهای مختلفی رو جواب بدی، ولی از بین همه این محبوبها، از بین همه صداهایی که میخوای جواب بدی، صدای یکی رو جواب میدی، لبیک اللهم لبیک، فقط دعوت او رو اجابت میکنی. دوباره با این اجابت کردن چی قرار میگیری؟ دوباره توی احرام قرار میگیری، دوباره توی احرام قرار میگیری. خب حالا اینو زمینه کنید، کسی که وارد حرم شد آیا قرار همیشه در حرم بماند؟ ها؟ نه. حالا اینو تطبیقشو از بحث حرم بیاریم تو واقعیت زندگی. کسی که آمد دعوت خدا رو پذیرفت و آمد به سمت خدا، آمد به سمت مثلا رسول خدا صلوات الله علیه و آله در مدینه، باید دیگه همونجا بماند یا نه؟ اقتضای این پذیرفتن دعوت، آمدن و قبول کردن اینه که حالا مطیع دستور باشه. در این دستور دور شدن داریم، درسته؟ به شما میگن برو در جنگ تبوک، برو کجا بجنگ، درسته؟ دور شدن داری دیگه، باید بری. ولی تو این رفتنت باید چی باشه؟ رفتنت باید با احرام باشه. احرام دیگه نه اون نماد تو حجش ها، نماد واقعی حقیقت احرام، که حقیقت احرام اینه که بین همه دعوت هایی که شما میشنوی یه دعوت رو پاسخ میدی، یک صدا رو اجابت میکنی و با توجه به اجابت این دعوت حرکت میکنی. یعنی دیگه توی فاصله گرفتن دوباره از حرم آمدی، هدف رو شناختی، وارد حریم شدی، حالا وقتی دیگه جایی موندن نیست، باید حرکت کنی، باید بری. ولی این رفتنت باید با توجه به چی باشه؟ باز باید در یه حریم امنی باشه. این حریم امن چجوری فراهم میشه؟ با شناخت دعوت‌های مختلف و انتخاب فقط دعوت حق. برای حرکت و سیر به سمت اطاعت از فرامین باید در حریم امنی بود. اون حریم امن چجوری فراهم میشه؟ با شناخت دعوت ها، مقایسه دعوت ها، انتخاب دعوت خدا. که این تو کجا اتفاق میفته؟ توی احرام. لبیک اللهم لبیک، یعنی شما دعوت‌های مختلفی رو میشنوید، صداهای مختلفی رو میشناسید، مقایسه میکنید، انتخاب میکنید. اگه کسی با یادآوری این سیر همراه بشه، رفتنش درسته، کم آفته، بی آسیبه، حرکت میکنه به سمت بیرون برای اطاعت امر. دیگه لازم نیست تو مکان حرم بماند، لازم نیست کنار پیامبر خدا همیشنان بماند. ببین شما فرض اینو بکنید یه کسی آمده کنار پیامبر، میگه من اصلا دلم نمیخواد از شما دور بشم، حضرت میگه برو مثلا جنگ فلان، میگه نه من دلم نمیخواد از شما دور بشم، این پذیرفته نیست، باید رفت. اما رفتنت باید با چی باشه؟ با این احرام همراه باشه، با توجه به این که کدوم دعوت و کدوم جهت مناسب اونو انتخاب کنی و در کنار اینکه دعوت‌های دیگر هم میشنوی و بهشون توجه داری. این شروع شناختن و مقایسه کردن، این توجه هم داره که این دعوت‌ها تمام شدنی نیستن، بازم تو استمرار حرکت شما همچنان این دعوت‌ها هست. با این توجه حرکت میکنید و میرید. الان یادم نیست، به ذهنم میاد که نداشته باشه، ولی حالا یادم نیست، نمیتونم بگم. بله، نه اینکه بگه واجب است احرام در میقات. حالا شاید سوالشون انحرافی بود. خب
سوال قبلی ما
سوال همچین اون بدرسی که من فرض رو فرمون که آیه که دار باشه من رو گوه نامزی میخواد ما تحچه به ذهنم بودم کردیم چیزی.
حالا اون مشکل اون روزتون رو الان یادتون افتاده حل کنید. میگم انحرافیه. بله خب این بحث رو در رابطه با احرام گفتم، دو تا نکته رو در رابطه با احرام گفتم. یکی این بود که احرام لعلت الحرم توضیح دادم، پس این احرام الان برای چیه؟ برای رفتنی است که دنبالش چیه؟ برگشتنی است. یکی توضیح دادم اصلا این چرا برای رفتن باید محرم بود، توضیح دادم که شما هر حرکتی که میخوای شروع بکنی باید این توجه داشته باشید، جهت ها انگیزه ها ممکنه مختلف باشه، اون چیزی که شما را به امنیت میرسانه اینه که اینها رو بشناسی و از بین اینها فقط دعوت خدا رو لبیک بگی و با لبیک در حریم قرار بگیری بتونی بری حرکت رو انجام بدی. اما این دوتا رو ترکیب کنید که این پس برای برگشت بود و این رفتم با این وضعیت، اگه تو زندگی بخوایم نمود اینو پیدا بکنیم، آیا تو زندگی ما حرکت هایی داریم یا نداریم؟ حرکت هایی که ببینید شما میخواید نماز بخونید، نماز دیگه تمامش خداست، البته نه برای ماها، برای اونا که حقیقت نماز درک کنید، ولی وقتی میخوام بفرستن دنبال کسب و کار، برو تو بازار، از مسجد بلند میشی میخوای بری تو بازار، تو بازار دیگه خیلی آسیب هست، ممکنه چی بشی؟ از این حریم امن بزنی بیرون، که همین میدونیم این آسیبا هست. من و شما که تو بازار نمیریم، تو تبلیغ میریم، همین گرفتاری داریم، میریم مردم رو ارشاد کنیم، خودمون چی؟ آسیب میبینیم، صدمه میبینیم، هزار جور آفت میاد سراغمون. خب تو زندگی حالا بعد از این که این رفتن اتفاق میفته دوباره باید چیکار کنیم؟ برگردیم، بریم و برگردیم. این رفت و برگشت مکرر رو تو قرآن بهش میگن چی؟ اوبه اواب نعم العبد انهو اواب نعم العبد انه اواب اوبه به این میگن. ببینید مثلا دست من تو حرکت وقتی داریم راه میریم این حالتو داره، این حالت دست میگن چی؟ اوبه. کسی که هی مدام رفت و برگشت داره بهش میگن چی؟ اواب. احرام حج و این سیر رفتن و برگشتن واقعیتش این اوبه و اواب بودنیست که باید تحقق پیدا بکنه، که حالا سیرشو ریز میگیم، ما شروعش فقط از اینه، شما شروعتون اینه، ولو در کنار هدفی، ولو در حریم امن الهی کنار مقامی و یا در هجر اسماعیل هستی، در این امنیت که قرار داری وقتی میخوای دور بشی بیرون بری باید محرمن بیرون بری، در یه حریم باشی، یه حریم معرفتی، یه حریم محبتی که یک کسی رو انتخاب کردی و به سمت یک دعوت فقط داری میری، با این حریم میری، ولی وقتی میری دوباره برگشت رو داری. دلیل سوم این مطلب روایتی از امیر مؤمنان علیه السلام، اون روایت اینه، سوال میکنن چرا عرفات بیرون حرمه، چرا عرفات بیرون از حرم هست؟ حضرت توضیحی که دارن این است که برای اینکه این کسی که رفته بیرون حالا وقتی میخواد برگرده باید در حرم، باب حرم بشینه، تضرع بکنه، ناله بکنه تا اجازه ورود بهش بدن. ببینم این روایت رو دارم یا ندارم. صلوات ختم کنید. حالا این روایت رو حالا پیدا میکنم میخونم براتون، دقت بفرمایید. ببینید میگه که بیرون از حرم رفته و کسی که بیرون از حرم رفته الان میخواد برگرده، برای این برگشتنش احتیاج به این داره که چی بشه؟ تضرعی داشته باشه، ناله‌ای داشته باشه بر در حرم تا او رو اجازه ورود بدن، دوباره بگذارن برگرده. حالا تو این روایت رو پیدا کردن یه خورده طول میکشه. روایت اینه. پس سوال میکنن از امام علی علیه السلام چرا عرفات بیرون از حرم قرار گرفته. حضرت میفرمان برای اینه که کسی که رفته بیرون وقتی میخواد برگرده دوباره به حرم باید باب حرم بنشینه، تضرع بکنه تا اجازه ورودش بدن. این درست همین داستانیه که گفتم تو ابواب و تو اوبه مطرح میشه. یعنی یه کسی آمده از امر خدا حرکتی رو گرفته، با تقربی به خدا پیدا کرده، حالا از این حالت تقربش یه دستور داره، از این دستور باید بلند شه بره تو همین فضای شلوغ زندگی، بره دنبال تبلیغش، بره دنبال بازارش، بره دنبال تجارتش. تو این مسیر وقتی میره طبیعتاً یک سری آفتها، آسیبها، آلودگیهایی هست. وقتی میخواد برگرده باید یه سیری رو باز داشته باشه برای اینکه این آفتها و این آسیبها چی بشه؟ زدوده بشه. این ستا، پس یکی این بود که احرام لعلت الحرم هست و یکی این بود که احرام اینجا شما از کنار بیت احرام میبندی میگن برو بیرون، این که تو میخوای از حریم امن بری بیرون باید توی حریم امن دیگه ای باشی. و سوم هم این روایت بود که از امیر مومنان علیه السلام نقل کردم که این مجموعه نشون میده سیر حج میتونه همون واقعیتش همونی باشه که تو زندگی ما اتفاق میفته، رفتن از خدا دستور گرفتن و حرکت کردن، رفتن تو شلوغ بازار زندگی و بعد برای برگشتن نتیجتاً یک سری آلودگی ها، آسیب هایی ممکنه باشه. برای اینکه این برگشت اتفاق بیفته شما باید تضرعی در عرفات داشته باشی، تضرعی در مشعر داشته باشی، مجاهده و جهادی در منا داشته باشی تا بتونی آروم آروم برگردی دوباره به همون اعمال. اونا رو توضیح میدم چرا؟ اصلا یکی از بحثای همینه که شما ای که رفتی حالا باید معرفت پیدا بکنی. منتها این معرفت چگونه و چه ربطی با این داستان پیدا میکنه اون رو هم عرض میکنه. نه اصلا سوال اینجوری نیست. ببینید توضیح که دادم تو عمر معرفت اتفاق افتاده، شما با معرفت وارد شدی. احرام کسی میبنده که یه معرفتی داره، طائف کسی میشه که یه معرفتی داشته باشه، سعی کسی است که با یه معرفتی همراه. همینجوری که اینا اتفاق نمیفته، از ماها اتفاق میفته ولی حقیقتش این نیست. مگر نه ما که میریم طوافمون رو میکنیم و گفت که یه زائری داشتیم توی حج، گفت که رفتم طواف با این، اینا 3-4 نفر بودن جدا از کاروان، اینا خودشون را میفتدن میرفتن، میگفت داشتم طواف میکردم بعد این دوستم که همراهم بود داشت دعای طواف رو میخوند، بعد میگفت تو کل این مکه 2 خانم از فرانسه اومده بودن حج، اون 2 خانم هم جلو من بودن، اونا هم داشتن به فرانسوی دعا میکردن، من نمیدونستم به این گوش بدم یا به اون گوش بدم. ما گاهی اینجوری هستیم. حالا این من این شخصی که میگم خب روحانی نبود، ولی من و شما روحانی هم خیلی وقتا همینطوریم، اگه نگیم همه وقتا، که حواسمون با همه جا هست جز به این که چی کار داریم میکنیم. خب طواف اینو گفتم، طواف من و شما نه، حقیقت طواف اینه. حقیقت طواف یعنی یه مرحله رسیده با یه معرفتی، مقصدی رو انتخاب کرده و این سیر، این گشتن نمود اینو داره که همه چیزش با این مقصد تنظیم شده. اونجا پس یه معرفتی اتفاق افتاده، کسی که این سیر معرفتی رو گذرونده یعنی الان رسیده به مرحله‌ای که دیگه میخواد اطاعت کنه، عمل بکنه، و برای این اطاعت و عمل کردن باید فاصله بگیره، یعنی باید بره تو همین شلوغیا، باید بره تو همین شلوغیا. نمیشه بگید خب حالا من مثلا رسیدم به معرفت برم تو یه قاری جایی که نه شیطون باشه، نه مردم باشن، نه زن باشه، نه زینت باشه، نه لذت باشه، یه جایی برای خودم با خدا عشق کنم. این که نیست که، دو دنیا که اسلام هم یه اینجور چیزی رو نداره. میگه تویی که پذیرفتی بسم الله الخلق و عیال الله، برو کارا اینا رو انجام بده. حالا تو این رفت چه اتفاقی باید بیفته؟ حج اینو داره میگه که شما تو این که آمدی تو این حریم قرار گرفتی، به مقصد رسیدی، حالا باید بری کارتو انجام بدی. تو این کار انجام دادن برای که شما روال درست انجام بدی چی باید بشه؟ اولا اون احرامش بود، بعد حالا سیری داره تو برگشت، برای اینکه دوباره برگردی وقوف هایی هست، رمی هست، قربانی هست، حلقی هست، باز این داستان ادامه داره. حالا که اینا رو به تدریج بهش میپردازیم. خب پس این در رابطه با احرام، البته بحث مفصل احرام رو گفتم تو جزوه ببینید، مختصرش این بود که نکات مربوط به اینجا رو اشاره کردم که بله حالا ایشون باز گفتن این همین بس توی احرام میاد، تکبیرت الاحرام شروع یک احرامه، منتها احرام صلات، احرام نماز. همینطور که توی عمره یا حج کلید احرام تلبیه است، یعنی دعوتها رو شنیدن و مقایسه کردن و یکی رو انتخاب کردن، توی نماز کلید احرام تکبیر، الله اکبر. الله اکبر هم پشتش چیه؟ یه مقایسه است، یه شناخت خدا در کنار شناخت معبودهای دیگه‌ای که تو دل ما وجود دارن و رسیدن به این که اصلا این معبود قابل مقایسه با معبودهای دیگه نیست. با این معرفت الله اکبر، کسی که این معرفت رو داره وارد یک احرام میشه که اون احرام احرام صلاته، با یه تفاوتی همین تو تلبیه اتفاق میفته. منتها تلبیه فقط معبود بودن رو در نظر نمیگیره، دعوت معبود رو در نظر میگیره، بالاتر از این بحث فقط شناسایی است. تو رو داره دعوت میکنه از این طرف بیا، تو دعوت ها رو داری میشنوی و یکی رو انتخاب میکنه. پس تکبیرت الاحرام کلید احرام نمازه، همچنان که تلبیه کلید احرام عمره و حج. خب حالا با این توضیح از احرام و با این نگرش کلی به حج، نگرش کلی به حج چی شد؟ کسی که رسیده به مقصد حالا برای اطاعت حرکت میکنه، فاصله میگیره و تو این رفتنش باید یه سری چیزایی راحت کنه، تو برگشتش هم مباحثی رو. بله، حرکت بله بله، اونجا هم حرکت هست، قیام است، رکوع است، سجود است. بیام حالا اسرار نماز بگم، هر کدوم از اینا یه بابی داره باز خودش. بله بله بله. خب حالا با این احرام شما میرید کجا؟ عرفات. میریم عرفات. تو عرفات با چی اتفاق بیفته؟ وقوف. در چه روزی؟ عرفه. عرفات در روز عرفه باید وقوف اتفاق بیفته. خب از خود وقوف شروع کنیم. وقوف یعنی چی؟ احسن، توقف در حرکت. یعنی از حرکت، من دارم حرکت میکنم، ایستادن، اینو بهش میگن وقوف. وقفه یعنی همینجوری نیست که کسی همینطور نشسته بگن وقفه، نه، یه کسی داره حرکت میکنه، وقتی از حرکتش باز میسته میگن وقفه، این وقوفه. بله وقفه، توقف از حرکت، باز ایستادن، این معناش. یه معنای دیگه هم داره وقوف، شما که ذهن لغویت خوبه اینم بگوی حدس بزن. رشد یکی از ویژگی های حرکت، بله حرکت، هر حرکتی، هر رشدی حرکت است، ولی هر حرکتی رشد نیست. میرسیم بهش، این همین سیر رو که برید همون میشه. خب توقف از حرکت و بازیستادن، ولی وقوف یه معنای دیگه هم داره. احسن، اطلاع یافتن. میگه که من بر این قضیه واقف نبودم، واقف نبودم، نمیدونستم. این در لغت هم هستا، بذارید لغتشم بگم که به ذهن آقایون فقط اکتفا نشه. در تعبیر مثلا سها اینه که وقفتهو علاوان به ای اطلعتهو علی، واقفش کردم بر خطاش، بر گناهش. یعنی چی؟ یعنی مطلعش کردم. باز در روایت داره که از این روایت رو من تو کتابای روایی ندیدم، توی نهایه دیدم که نقل میکنه، میگه در لغت داریم که المؤمنو وقافون، وقافون. بعد میگه الوقاف الذی لا یستعجل فی الامور. وقاف یعنی کسی که عجله حرکت نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی ایستادنی داره، توقفی داره. ربط این معنای ایستادن با اون اطلاع یافتن اینه. هر نوع آگاه شدنی رو نمیگن وقوف. آگاه شدن وقتی وقوف درش به کار میره که نتیجه یک بار ایستادن، در توی حرکت ایستادن و درنگ کردنه. شما دارید یه کاری همینطور انجام میدید با همین اطلاعاتی که دارید، یه دفعه یه جا یه درنگ میکنید، بازنگری میکنید، این میشه چی؟ وقوف. اینی هم که میگه اوقفته علی ذنبه، یعنی تو همون مسیر حرکت گناهی که داشت میرفت یه جای توقف براش ایجاد کردم، متوجه شد که خطا داره میکنه، متوجه شد. این تو معنای گناه و خطا خیلی مهمه. دیدید با یه آدمای گفتگو میکنیم، یه روندی رو داره میره، خیلی باید از این ور اون ور کرد که متوجه بشه روندش چیه، خطاست. وقتی متوجهش میکنی در واقع اونجا توقف و درنگی بهش دادید که متوجه شده، آگاهی پیدا کرده به خطاش. وقوف یعنی این، این معنای وقوفه. پس درنگ و تأمل، وقوف یعنی درنگ و تأمل، آگاهی یافتن در نتیجه از حرکت باز ایستادن، در نتیجه درنگ کردن، این معنای وقوفه. حالا حاجی که داره حرکت میکنه، از حرم زده بیرون، بلافاصله از حرم که زده بیرون میخواد برگرده، این نمود همون چیزها، حقیقت زندگیمونه که میریم و بعد باید برگردیم، میخواد برگرده، باید توی این برگشتش یه درنگی داشته باشه، یه درنگی داشته باشه. تو این درنگ، تو این معرفتی که نتیجه تأمل و ایستادن براش حاصل میشه، چی باید اتفاق بیفته، چه چیزی رو باید درش درنگ کنه و تأمل کنه؟ احسنت. حالا اینو اگه بخواید یه خورده دقیق درش بگیم، تو دعای عرفه است. دعای عرفه امام حسین، دعای عرفه امام سجاد علیهم السلام، اینا رو ببینید، میبینید تو روند دعا اینه. مثلا دعای عرفه امام حسین صلوات الله علیه رو وقتی نگاه بکنید، میبینید روند اینه. شروع میکنه به کارها و انعامهایی که خدا داشته، چه کردی چه کردی چه کردی چه کردی، همه اینها رو هی مرور میکنه و بعد یه بخشم میپردازه به این که من حالا با این انعام تو چه کردم. توی یه بخش از دعا که خیلی صریح اینو میگه، انت الذی فلان، انت الذی فلان، انت الذی فلان، بعد و انا، انا الذی فلان، انا الذی فلان، اینجا تو این بخش دیگه خیلی صریح اینو میگه. وقوفی که تو عرفات باید اتفاق بیفته اینه، یه درنگی بکنید پشت سر خودتون رو ببینید، او با تو چه کرده، چه انعامهایی داشته، چه عطاهایی داشته، چه چشم‌پوشی‌هایی داشته، چه گذشت‌هایی داشته، چه دستگیری‌هایی داشته، و تو با او چه کردی، تو با انعام او، با گذشت او، با عطا او چه کردی. این وقوف درنگ در چیزیست که دعای عرفه راهنمای ماست که چه کار باید بکنی. تضرع هم درست محورش همینه، تضرع بر همین چیزی که تو پروندت داری، میبینی او چه کار کرده با تو و تو چه کردی. این وقوف با این درنگ درست با همون اوبهی که گفتم هم چیه؟ هماهنگه. کی بر میگرده وقتی میاد سیرش رو میبینه، کاراش رو میبینه، این برگشتش اینجوری شروع میشه، یعنی با تأمل در اون چه که کرده یه برگشتی براش اتفاق میفته.
باید به همین خاطر که در روایات هم اومده که الحج و عرفه، یعنی تمام حج به عرفه.
بله،
چون اینجا واقعا ارار گناهان توجه به نعمت ها پیدا.
بله، حالا این روایت توضیح داره، هم توضیح هم یه توضیح داره که بله این روایت یه توضیح داره و اون این که حقیقت حج همین عرفه است، یعنی این معرفتی که باید اتفاق بیفته. یه توضیح هم داره که تمام اون چه که در اصل حج هست تو همین روز عرفه توی عرفات اتفاق میفته، که این حالا دوتاش جای گفتگو داره. عرضم این بود. پس ببینید توی عرفات باید این اتفاق بیفته. عرفات کجاست؟ عرفات کجاست؟ تو روایاتش دیگه دیدید سوال میکنن چرا عرفات عرفات نامیده شد؟ میگن به خاطر اینکه جبرئیل وقتی ابراهیم رو آورد که مناسکش رو بهش بیاموزه، اینجا که رسیدن گفت که بشناس و اعترف و اعتراف کن. دو چیز اتفاق افتاده که اینجا به این نام نامیده شده، یکی شناختن مناسک، یکی هم تو بعضی از چیزا داره مناسک، تو بعضی چیزا هم نداره مناسک رو، فقط بشناس به طور مطلق داره. بشناس و یکم اعتراف کن. این دوتا باعث شده تو این سرزمین، این سرزمین به این نام نامیده بشه. و بعد همه رو بخوان، همه رو بخوان یک بار در عمرشون بیان، محرم بشن، بیان اینجا و این سیر رو بگذرانند. توی عرفه این اتفاق بیفته، بشینن یه تأمل و درنگی داشته باشن بر گذشته خودشون، بر گذشته رفتار خدا با اونها، و این وقوف، این معرفت آغاز یک حرکت بشه، آغاز یک حرکت بشه که حرکتی است که دیگه حرکت برگشتی درست بعد از این وقوف شروع میشه. افاضه یا نفر دوم از همینجا شروع میشه. یه نفری است که شما از حرم، از کنار بیت داشتید به سمت عرفات، حالا با این وقوف برگشت شروع میشه، افاضه شروع میشود. با این وقوف که با یه معرفت هست و شما هم رب رو در یک جلوه دیگری میشناسی، جلوه عنایت هایی که به دو داشته، چشم پوشی هایی که داشته، عفی که داشته، دستگیری که داشته، با اینها میشناسی، و بعد با اون کنار اون پرونده ای که از خودت داشتی که تو چه کردی، با این معرفت بر میگردی، با این معرفت بر میگردی. این معرفت هم نکته علت برگشت شروع میکنه، نشون میده تو چرا بر میگردی دوباره با اینکه این همه خراب کردی، چون ربی رو میبینی که این رب این همه مهر داره، این همه گذشت داره، این همه چشم‌پوشی داره، و حتی تو بدترین وضعیت هم که باشه میگه باز بیا. این معرفت باعث میشه دوباره برگردی و جریان افاضه از اینجا شروع میشه. خب پس یه توضیح در رابطه با معنای وقوف بود که وقوف به چه معنایی است، و یکی هم در رابطه با این که وقوف و درنگ تأمل ما در چه چیزی باشه که استنادش دعای عرفه بود، و یه بحث همی که اصلا تو این سرزمین چرا این سرزمین اصلا سرزمین معرفت گذاشته شده، نامش به خاطر اون داستان ابراهیم، که ابراهیم رو وقتی جبرئیل آورد اینجا دو چیز ازش خواست، یکی معرفت پیدا کردن و یکی هم اعتراف کردن، که حالا اگه فرصت شد هم در دو تا سه تا روایت در رابطه با حضرت ابراهیم علیه السلام داریم. بله اونم داریم روایت. نه بله منم گفتم سیر برگشت شروع میشه از عرفات به داخل حرم.
بله دیگه خب لازمه، یه چرا نداره.
نه، یه توضیح این بود که این نماد حج یه واقعیتی تو زندگی داره. تویی که رفتی از حرم رفتی بیرون، حالا آلودگی های خودتو میبینی، چطور برمیگردی؟ به خاطر اون رحمانیتی که میبینی، رحیمیتی که میبینی، دوباره برگشت شروع میشه. خب صلی الله علی محمد. ما نیم ساعت وقت داریم، چون نیم ساعت دیر شروع شده. برید اعتراف. از سه و نیم تا الان بله. آقا نجات ارفع استوار میمندی امامی نیا امینی امینی بایرامی بوده ایشون جلسه قبلی توکلی آقای یه لحظه سکوت که بشنوی صدا رو. آقای توکلی جاجانی جوادی حامدی حسینی خلجی خاجی یا خلجی نیستن؟ خادمی خدادادی دادخواه دولتخواه رضوانی نسب زمانی سرشار شاکری شریعت مدار شفیعی شیرین آبادی فتاح فرانی فراعتی غریب قلیزاده قمبری
عزیزی
کاظمی
دو جلسه من حضور بودم یکیش دیگه
کردی محققیان مروج نژاد مصباحی پور معتمدیان موسوی مؤمنی مهدوی نیا میر شریفی میر یزدی نادری ناصری نجفزاده نجفلو نجفی نریمانی نقیپور معرفت یاوری الهی منش یعقوبی احمدلو صالحی جواهری شهمراد علیزاده خطیبی زرقامی موسوی جوهری فدایی طباطبایی حسینی احسان سامانی اینجا خب غایب بودیم
نه بودم یکیشو غایب بودم جلسه اول نه حاضر بودم شما
کدوم؟ خب جواب نمیدید دیگه. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله بله متشکرم.
انشاءالله
دوستان کتابم رو
معرفی بکنم.
انشاءالله قربان شما. یاد داشت کنید جزوه هم انشاءالله فراهم شد میدید.
یاد داشتم خیلی از ریخت دست رو می‌نویسید
تا می‌تونید سعی می‌کنید یکی از یادداشت‌هایی که لااقل کامل هست بگیریم بدون.
بس بس. یه بار
فهمیدم یعنی
اینی که تمام که عمر انجام داده. شما تاکسی شما
می‌تونید
تاکسی کنید می‌گاره کدوم؟ همین چیزی که قرار شما
هست شما. عمره؟ دو تا یه بحث عمره بود که گفتم برید بگیرید. یه بحثم اینه که این انشالله باید تکمیل کنیم دیگه.
پس رو هم انشالله دیگه جفت شما میدن دیگه که ما حالای ما کم و کاسی
برید دنبالش.
خدا شما رو به عنوان استاد باید به اینا بگیم این چاپ کنن.
ببینید این درس رو بله ولی اون درس قبلی رو دیگه خودتون باید برید بگیم.
اصلا یکی باست پاسش گردیم
دا ولی قابل استفاده است. بله. وقتی انسان انجام میده از اون یعنی اون وقتی کنار بهش میرسه اون معرفت چیز اون خدا هم تقریبا به اون معرفت میرسه اونجا دست میدن که برید خارج حرم. اون ارتباطش با اوبت چی بود اونجا جا ببخشید؟ ارتباطش با زندگی انسان
گفتم کل حج این رفتن و بازگشتن واقعیتش در زندگی ما همون افواه بودن.
یه لحظه کنده هست یه لحظه از رفت یعنی رفت و برگرد.
حالا متوجه شو بعد بنیم.
بله خب بله
یعنی شما بر اساس معرفتی که پیدا کردی یه حرکتی رو شروع میکنی میری تو همین زندگی عادی.
بله.
تو این زندگی که میری دوباره وقتی آسیب ها رو میبینی آفت ها از گردون از یه برگشت داری.
بله.
کل حد این حالت اوبه و عباب
اون اولش چجوری رسی که وقتی که میری چیز کنار بیت اون چجوریه کنار بیت که رسیدی آیا اونجا چجوری اوبه هست؟
گفتن اصلا شما با عمره رسیدید به خب. مقصد.
بله خب
حالا نباید کنار مقصد بمانید باید طبق دستور برید.
خب بله
و این رفتن با بازگشت که همراست این رفت و برگشت اون اوبه است که مکرر تو زندگی ما اتفاق میفته.
این رفت و برگشت همون اوبه است.
بله رو من نوشتم حالا این جلسه هم تقریبا 5-6 جلسه شد مثلا از سال 3 یا جلسه 3 1-2-3-4-5-6
آره این حالا بلاش رو تایپ کنن هم آره یه نوار رو پیاده کنن هم اینو که بشه جنبندش کن.
پس اصلا تو زندگی ما اصلا یه نمونه این رفت و برگشت جوری مثلا اصلا یه زندگی روزمره مثلا
شما الان میفهمی که
مثلا غذا خوردن مثلا
ببین الان میفهمی که کار شما طلبگی.
بله
بسم الله میگی خیلی هم با شوق راه میفتی.
بله.
یه وقتی میای تو بازار طلبگی می هزار جور آفت داری. دوباره برگشت به سمت خدا داری. این کلیش تو زندگی مثلا یه بحث کلی. تو بحث جزئی مثلا ببینید اینکه شما نماز هی حالت اینجوری داره. نماز مثل بخوام تشبیه کنی در هر روز نماز برگشتن به مسجد الحرام است.
بله.
مثل اینکه تو حریم قرار گرفتی. حالا از این حریم که میای بیرون میزنی بیرون میری تو زندگی عادی هزار جور آفت و آسیب داری.
بله.
دوباره بعد از این آفت آسیبا چیکار می‌کنی؟ برمیگردی.
این حالا چیز مثلا در غذا خوردن اینا مثلا در زندگی من مثلا غذا خوردن چجوری میشه مثلا؟
شما با امر خدا حرکت می‌کنی زندگی تو دیگه. یکی از این بازارها این که وارد می‌شی لذت هاست.
بله خب.
یه وقت تو همون چارچوب اطاعت و تسلیم حرکت می‌کنی، یه وقت یه جایی نه آسیب می‌بینی، یه جایی شیطان وسوسه می‌کنه، دل آدم، هواها وسوسه می‌کنه، این آسیبا رو که می‌بینی دوباره برگشتی. یعنی میری از فاصله میگیری از مقصد در مسیر اطاعت ولی دوباره برگشت.
پس در اون مثلا لذت ها دیگه اول مقصد رسیدن نیست مثلا در عمر
که مثلا چرا میری سراغ عبد چرا میری سراغ
قضا، چون او میخواد
رسیدن به مقصد،
آره به دستور او میره سراغ این لذت ها.
نمیدونم آقای منصور آبادی بگی جزوه رو میگن با عمره رو میتونی بشون
یه جلسه بیشتر نداریم.
حالا شاید شد دو جلسه، شاید شد سه جلسه.
روشن آجا.